Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress. It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
ادامه افزایش تنوع غذایی بوفه اسرائیل. یعنی ما تا حالا کتلت می‌خوردیم، حالا میشه بهش شامی اضافه کرد، کوکو سیب زمینی، کوفته تبریزی، تاس کباب. همینطوری بزنن.
گزینه‌های اسرائیل برای پاسخ به حمله اخیر جمهوری اسلامی.
رژیم خبیث
خامنه‌ای در نماز عید فطر
اشتباه کرد. در این قضیه باید تنبیه بشود و تنبیه خواهد شد.
و بعدش
بسم الله الرحمن الرحیم. عملیات وعده صادق را علیه پایگاه‌های رژیم صهیونیستی آغاز کنید.
حمله با موشک و پهباد به اسرائیل. اسرائیل و همپیمانانش میگن 99% این پرتابه ها به اسرائیل نرسیده منهدم شدن. اما حقیقت اینجاست که این نخستین حمله دولتی، یعنی با پشتیبانی یک دولت از خاک همون سرزمین به اسرائیل در 30 سال گذشته است. قبلیش رو ظاهرا صدام حسین انجام داده بوده و اسرائیل میگه جوابش رو میده. فرماندهان سپاه میگن اگر اسرائیل جواب بده،
عملیات بعدی ما بسیار بزرگتر از این انجام خواهد شد.
خلاصه یه همچین مخمسه ایه. اما گزینه‌های اسرائیل چیه؟
سرتیپ به بالاهای سپاه رو هم میشه هدف قرار داد.
نوید توبیان،
سرپرست رسانه‌های تصویری فارسی زبان هم در انستیتوت کار میکنم،
انستیتوی مطالعات رسانه خاورمیانه، مقیم تل آویو.
کیفیت صدا خوبه؟ راحتی؟
بررسی کنیم ببینیم در این آشفته بازار گزینه‌های پیش روی اسرائیل که میگه قطعاً به حمله جمهوری اسلامی پاسخ میده چیه.
به باور من و بعد از اینکه من یه پیش‌فرضی داشتم و وقتی که باز رسانه‌ها رو مطالعه کردم، نظرات بقیه تحلیلگرای خیلی بزرگتر و مهمتر از خودم رو شنیدم، چند تا گزینه داریم. من حالا درباره شدن یا نشدنش فعلا داریم در بحث تئوریک میکنیم و بعد اگه بخوای وارد این میشیم که آیا این گزینه ها شدنی هست یا نه، و بعدش یه نظر خصوصی خودمه که البته میگم من الان که با تو صحبت میکنم به نام مؤسسه‌ای که درش کار میکنم نیستم، به عنوان یک تحلیلگر مستقل دارم با تو صحبت میکنم. گزینه اول ادامه افزایش تنوع غذایی بوفه اسرائیل. یعنی ما تا حالا کتلت می‌خوردیم، حالا میشه بهش شامی اضافه کرد، کوکو سیب زمینی، کوفته تبریزی، تاس کباب. همینطوری بزنن سران قدس. و بعدش من توی مصاحبه گفتم که سرتیپ به بالاهای سپاه رو هم میشه هدف قرار داد و کسی که البته قبل از این حمله موشکی بود، صحبت از این بود که اسرائیل چجوری میتونه مثلا با جمهوری اسلامی مقابله بکنه و چند نفر رو اسم آوردم. خب میشه گفت در رأسشون نه حسین سلامی اون در اون حد و اندازه نیست و نه حتی امیرعلی حاجی زاده. در رأس اونا به باور من غلامعلی رشید، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، کسی که مسئول هدف قرار دادن آرامکو هم بود بر اساس گزارش ها. یه نمونه و فرمانده های سپاه قدس هر جا که باشن، همونطور که در کنسولگری جمهوری اسلامی، اگه اسمشو بذاشت کنسولگری، خیلی جالبه این حضرات صحبت از نقض قوانین بین الملل میکنن، ولی اگه اشتباه نکنم تا حالا خودشون به 3 تا سفارتخونه یورش بردن، و اولیش که همون 13 آبان 58، بعدش هم یورش به سفارت بریتانیا بود، بعدش یورش به سفارت عربستان بود. گزینه بعدی میشه زاغه های موشکی سپاه. من نمیدونم داخل شهرهای ایران چی میگذره، ولی خب حالا تصاویری که خود سپاه تا حالا منتشر کرده، البته منابع اطلاعاتی خیلی بهتر و بیشتر از من واقفم به این که اون زاغه های اصلی و اون خطرهای بالقوه و بالفعل دقیقا کجا قرار دارن، اون زاغه ها و اون پایگاه های سپاه پاسداران رو هدف قرار بدن. منظورم از این که دقیقا نمیدونم کجاست، چون احتمال داره که همونطور که حماس در داخل خود یعنی مراکز جمعیتی باریکه غزه پایگاهش رو ساخته و تونل حفر کرده و این کار رو حتی حزب الله لبنان انجام داده در بیروت، خودت یادته مدارکی دال بر این یک کارخونه دقیق سازی موشکا زیر استادیوم فوتبال، یکی از استادیوم فوتبال های بیروت. حالا نمیدونم از اون موقع بعد این استادیوم و این کارخونه رو جاشو عوض کردن یا نه، و هزاران مثال دیگه. ولی خب امیدوارم که در داخل مراکز جمعیتی این زاغه ها وجود نداشته باشه. ارزم به حضورت اگر یه خورده شیطانی تر فکر بکنیم، این جماعت چون میشه گفت به نوعی تاجر مسلک هستن و سعی میکنن که با حداقل سرمایه حد اکثر نفع رو ببرن، اینه که به جیبشون ضربه بزنن. چه منبع درآمد بهتری برای سپاه غیر از تأسیسات پتروشیمی؟ که اگه یادت باشه وقتی که صحبت از زمانی که صحبت از یعنی صحبت براندازی داغ بود، خودت که میدونی هر بار این یه حالت موجی داره، بعضی وقتا صحبت در برای براندازی داغ میشه، بعضی وقتا یه خورده فروکش میکنه، و صحبت از این بود که اعتصاب سراسری در تأسیسات پتروشیمی و نفتی و گازی جمهوری اسلامی صورت بگیره و بعد یه صندوقی تشکیل بشه که بتونه حقوق به این اعتصاب کننده ها برسونه، چون الان خودت که میدونی جمهوری اسلامی کار رو به جای رسونده که یک خانواده معمولی اگه هر روز کار نکنه نون شب نداره دیگه، چه برسه به اینکه بخواد وقت بذاره و بیاد تظاهرات و بخواد اصلا فکر براندازی هم بکنه. گفتیم پتروشیمی، خب میدونهای نفتی، میدونهای گازی. یک نمونه دیگه هم درباره اون اماکن چیز، البته هنوز گل سرسبد نیست، طبیعتا مراکز هسته‌ای جمهوری اسلامی، نه نیروگاه بوشهر، چون اول از اینکه نیروگاه بوشهر الان یک نیروگاه فعاله تا جایی که من اطلاع دارم و حمله به اون میتونه خطرات زیست محیطی بسیار زیادی رو داشته باشه، با اینکه خودت که میدونی سران جمهوری اسلامی هر شب و روز تهدید میکنن که دیمونا رو میزنن، دیمونا و تمام اون مانورهای نظامی که میدن شبیه سازی انهدام تأسیسات هسته‌ای اسرائیل در جنوب هست. یه نمونه هدف قرار دادن این تأسیسات میتونه کارخونه UF6 اصفهان باشه. البته به باور من الان کار از کار گذشته، یعنی تو حتی اگه الان چرخه غنی سازی رو متوقف بکنی، بر اساس همه ارزیابی‌ها جمهوری اسلامی الان مواد غنی شده برای 8 بمب رو در اختیار داره و البته هنوز به 90% در ابعاد صنعتی نرسیده، ولی 60% رو داره و به اندازه داره که اگر بخواد به 90% تبدیل بکنه، مواد منفجره برای 8 بمب اتمی رو در اختیار داره.
نوید جان، و چقدر ما اطلاع داریم که جمهوری اسلامی، نیروی نظامی جمهوری اسلامی توان بازدارندگی این حملات رو داره؟
تا جایی که من اطلاع دارم، جمهوری اسلامی نه گنبد آهنین داره، نه فلاخن داوود داره و نه سیستم ضد موشکی پیکان 1 خط ارو، نه پیکان 2 و نه پیکان 3. تنها سیستم قابل توجهی که الان در اختیار جمهوری اسلامی هست، سیستم های ضد موشکی، یعنی ضد هوایی S-300 روسیه هست. حالا خودشون خیلی چیز کردن، خیلی به قول معروف شو کردن و حسابی سرستا کردن که بله سامانه یه نمیدونم سوم خرداد و این نمیدونم دی و این بهمن و فلان و این دفاع و موشکی و فلان و اینا، ولی در عمل غیر از اون زدن اون پهباد عظیم الجثه آمریکایی که البته یک پرنده بیدفاع بود، خودت میدونی، و با سرعتی که مثلا یک جنگنده پرواز میکنه، هیچ وقت پهپاد همچین سرعتی رو نداره و اونو زدن در آبای خلیج فارس زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا بود، قبل از زدن قاسم سلیمانی. و کلن خب پهپادا رو میشه زد چون سرعتشون خیلی کمه، مخصوصا اون پهپاد عظیم الجثه که خیلی بزرگه، نسبت به یک پهپاد اصلا طول بالهاش حدود فکر کنم 20-25، یه چیز عجیبی اصلا، خیلی 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 بزرگه،
ولی بسیار بزرگی هست.
بله، ولی سرعتش کمه و کلن توان نظامی جمهوری اسلامی، چون که خب ارتش رو عملا اخته کردن از زمان از بهمن 57 به بعد، خودت که دیدید سران ارتش رو خیلی زود محاکمه های نمایشی رو اعدام کردن و برای اینکه ارتش هم بهانه‌ای براشون نشه و چون به باور اونا ارتش وفادار به شاه بود، سپاه پاسداران تشکیل دادن که یه جورای مراقب ارتش هم باشه، ولی خب سپاه پاسداران خودت میدونی حالا میگن نیروی هوا فضا، ولی شاید اسمشو بهتره بذاریم نیروی موشکی و پهبادی. ارتشی که سلاحهای مدرن نداره، سلاحهایی که هم داره خیلی هاش کپی شده است.
نکته که اشاره کردی بسیار جالب توجهه. بیا و تصور بکنیم این حمله اسرائیل به مواضع مثلا نظامی جمهوری اسلامی صورت بگیره. جمهوری اسلامی خط نشون میکشه که در چند ثانیه، نه در چند روز، پاسخ خواهد داد. سرانجام چه خواهد شد؟
چون کارشناس نظامی نیستم و چون واقعا همه اهدافی رو که شاید الان سران کشوری و لشکری اسرائیل دارن روش فکر میکنن که کجا رو بزنن یا چه اقدامی رو انجام بدن، ازش اطلاع ندارم، چون واقعا میگم تمام حرفایی که زدم همه گمان زنی هایی بود که در رسانه های اسرائیل مطرح شده. ما حتی یک منبع رسمی دولتی یا نظامی تا همین الان که ما داریم این پادکست رو ضبط میکنیم نیومده پشت میکروفون و بگی که ما مثلا این گزینه ها رو داریم و مثلا از بین این گزینه ها میشه اینو انتخاب کرد، و طبیعی هم است که در بارش صحبت نکنن. اصل جنگ اون همون که خودت هم گفتید علی جان، غافلگیری است و باید منتظر بود و دید که چه اتفاقی میفته. ولی من فکر نمی کنم که با جنگ هوایی نه جمهوری اسلامی میتونه اسرائیل رو از پا در بیاره، چون بهش مجال داده نمیشه. درسته که جو بایدن به نتانیاهو گفته که اگه میخوای حمله بکنی ما در این حمله شرکت نمی کنیم، ولی این به این معنا نیست که اگر اسرائیل مورد حمله قرار بگیره آمریکا وارد معرکه نشه، و اگه آمریکا وارد معرکه بشه اینجا دیگه جنگ بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکاست و با اون توان نظامی که ایالات متحده آمریکا داره. من حتی نمیخوام تصورش رو بکنم که چی میتونه بر سر زیرساخت‌های ایران بیاد. خودت که میدونی تو جنگ متاسفانه هیچ جنگی نبوده که درش نقل و نبات پخش بکنند، تر و خشک با هم میسوزند، و من از این نگرانم که در این جنگی که ممکنه حالا اگر این نوبت نه شاید در آینده، چون اینطور که من باور دارم جمهوری اسلامی هنوزم که هنوز رویای نابود کردن اسرائیل رو از سر خودش بیرون نکرده و این هم یک امر مسلم برای خودش میدونه، و حالا درباره چیز کرد، درباره ایران صحبت کردی، اگر جنگی بشه خب طبیعتاً حزب الله لبنان هم که دیگه درسته که خودش رو به عنوان یک نهاد لبنانی جا میزنه، ولی خب خودت که میدونی سال 1982 بود که حزب الله توسط خود جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد، یکی از تشکیل دهندگانش همون آقای علی اکبر محتشمی پور بود، ولی حزب الله هم دست به کار میشه، هیچ شکی ندارم. شبه نظامی های داخل عراق هم دست به کار میشن، حوثی ها هم هر چیو که دارن به اسرائیل روانه میکنن، و نه قطره چکونی بلکه دیگه واقعا کیلویی. در اون موقع یا اسرائیل چی کار میکنه من نمیدونم، و ولی این رو میدونم که اگر ایران فکر گسترش یک جنگ رو داشته باشه که نداره، چون میدونه که جنگ گسترده میتونه به قیمت وجود نظام تموم بشه. چرا این حرف رو میزنم؟ گفتم که ما خیلی از رسانه های غیر دولتی و غیر حکومتی هم رصد میکنیم، یکی از رسانه همین انصاف نیوزه، بعد از ساقط کردن هواپیمای اوکراینی به دست سپاه پاسداران، موسوی لاری، نه اون وزیر کشور خاتمی بلکه معاون وزیر بهداشت حسن روحانی اون موقع، که یه پسر و دخترش در این هواپیما جون خودشون از دست داده بودن، انصاف نیوز باشون مسابقه کرد، ویدیو کلیپش در وبسایت مؤسسه من هست، و البته چه الفاظی که به کار نبرد برای توصیف حسین سلامی و امیرعلی حاجی زاده، یکیش ملعون بود، علنا گفت حاجی زاده ملعون، و گفت که با هزار سلام و صلوات ما سلامی رو پذیرفتیم که بیاد و به ما تسلیت بگه، و سلامی گفت که این کار باید انجام میشد، چون اگه این کار انجام نمیشد جنگی رخ میداد که ممکن بود میلیون ها ایرانی درش کشته بشن.
اتفاق خب بالاخره اتفاق سهوی نبوده، اتفاق از رو اشتباه نبوده، همه میدونستن. ترودو بلافاصله بعد از ترامپ فهمیده ما انتظار یک اقدام خیلی شدیدتری از آمریکا داشتیم، ولی آمریکا دیگه این کارو نکرد.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
اینها رو بذاریم کنار هم دیگه، مشخصه که سناریو به اون چیزی که گفتم خدمتتون میرسه، یعنی این که سپر انسانی و این که بعدش هم بذاریم گردن آمریکا.
این به نظر من تعبیرش اینه که جمهوری اسلامی اونقدر از جنگ گسترده حراس داره که جن از بسم الله و سعی میکنه که به قول معروف کاری بکنه که میگم با کمترین هزینه بالاترین نفع رو ببره. اگر حالا یه چیزی یادم افتاد، اگر بخوایم به یه سری ایده های دای جان ناپلئونی پروبال بدیم، جالبه بدونی که بر اساس گزارشی که از رسانه های اسرائیلی گزارش رسیده که خب همزمان با اینکه بایدن به جمهوری اسلامی گفته بود که همون اون دونت معروفش که این کار رو نکنید و حمله نکنید و واکنششون ندید و فلان اینا، مقامات جمهوری اسلامی گفته بودن که این کاری که ما میکنیم محدوده و با ایالات متحده حالا به نوعی توافق شاید رسیده بودن که این کار باید انجام بشه، ولی خب در شکل محدود. و از اون طرف هم بایدن ظاهراً یا دولت آمریکا قول داده بود که همه تلاشش رو میکنه که اسرائیل این حمله رو تلافی نکنه. بایدن میخواد به هر قیمتی که شده از بروز یک جنگ منطقه‌ای خودداری بکنه، چون ممکنه که به قیمت انتخاب مجدد اون تموم بشه و سرشکستگی بزرگ برای حزب دموکرات. این البته نمیشه، این توضیح این امر رو توجیه نمیکنه که قبل از بایدن هم سیاست ایالات متحده درباره جمهوری اسلامی همچنان سیاست مماشات بود، از کارتر گرفته که دیدی چه واکنشی در قبال اشغال سفارت آمریکا نشون داد، از حتی جورج بوش پسر که با وجود اینکه همه مدارک و همه اسناد نشون میداد که تمام سلاح‌هایی که به دست جنگجوها در عراق میرسه، چه شیعه و چه سنی و از جمله بمب‌های کنار جاده و تمام تسلیحات و مواد منفجره، همش روش مارک سازمان صنایع دفاع جمهوری اسلامی روشه و جورج بوش هیچ کاری نکرد. جورج بوش جمهوری خواه هیچ کاری نکرد. دونالد ترامپ فقط وقتی که یکی از ظاهراً پیمانکارای آمریکایی در عراق کشته شد واکنششون داد و قاسم سلیمانی رو زد. تا قبل از اون دیدیم حتی در برابر سرنگون کردن اون پهپاد فوق پیشرفته واکنششون داد، نه در برابر حمله به آرامکو از سوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا واکنششون داد. و اینا یک سیاستی رو دارن برای خودشون، البته شاید یک ذره در دوران ترامپ کم رنگ‌تر شده، ولی در یک دنیای آرمانی و یوتوپیایی زندگی میکنن که بله میشه همه این ازاها رو با دیپلماسی و گفتگو حل کرد. نمونه بارزش هم باراک اوباما و اون قرارداد برجام بود و الان هم داری میبینی که با اینکه بایدن میدونه که جمهوری اسلامی میلیون ها بشکه نفت قاچاق میکنه، جلوی این قاچاق ها رو نمیگیره.
نوید جان، برای که میدونم خیلی وقتت رو دارم میگیرم، سوال آخرم از تو اینه. ببین، بسیاری از شنوندگان این گفتگو در ایران هستن، جوان هستن، لزومن جوانای این روز و روزگار سیاست نمیدونن، جوان امروز ایران اسرائیل رو اونطور که باید و شاید نمیشناسه، جوان امروز ایران با فیلترینگ و پارازیت و امثال هم همچنان بسیار تلاش میکنه که آگاه باشه، اما به هر حال سخت هستش. در این وانفسا، در این بحرانی که باهاش روبرو هستیم، در این روزگاری که واقعا تلخ و تاریکه، من دلم میخواد از تل اویو که زیباترین شهرهای اسرائیلی، شهر ساحلی بسیار زیبا، با این جوانا حرف بزنی. چی داری براشون بگی به عنوان یک ایرانی زاده اسرائیلی، به شدت درگیر سیاست، به شدت مشغول رصد رسانه‌های ایران، به شدت مشغول تحلیل؟
علی جان، الان تو به یک موضوع اشاره کردی که من الان نزدیک اشکم در بیاد. من وقتی ایران بودم، آخرین مدرسه که بودم سوم راهنمای مدرسه اتحاد بود، خیابون سیروس، و مدیر من، با اینکه مدرسه یهودی بود، مدیر مسلمون بود، ناظم مسلمون بود، ولی همیشه هر بار که منو میدید با احترام خاصی، که البته میگم این شامل هر شاگردی نمیشد، آتیش پاره و تخس بچه خیلی زیاد بود و خیلی از بچه ها اونجا کتک میخوردن، ولی نه، من چون بچه درس خونی بودم و ادب رو هم رعایت میکردم، همیشه وقتی که با معلم ها صحبت میکردم و اینا، همیشه هر بار منو میدید، هر بار میرفتم دفترش، بلند میشد میگفت سلام نوید جان، دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه تهران. من رویام این نبود که الان کارشناس امور خاورمیانه باشم. تصورش هم نمی کردیم که یک روزی من آیندم به اینجا ختم میشه که الان در اسرائیل زندگی بکنم و اینجا تشکیل خانواده بدم و اینجا بچه هام رو به دنیا بیارم و اینجا بچه هام رو بزرگ بکنم و ظاهراً اینجا هم بمیرم. خیلی رویاها داشتم، فکر می کردم که میتونم تو ایران بمونم، درسم رو ادامه بدم، چیز بهشتی بود واسه ما. من شاید برای تو شاید تازگی داشته باشه، من بارها و بارها در چند مصاحبه گفتم، تنها دلیلی که باعث شد ما بیایم اسرائیل این بود که پدر من رئیس آزمایشگاه های ذوب‌آهن اصفهان بود و یک هفته بعد از انقلاب میره دفترش و میبینه اون یه سرایداری بود، نظافتچی بود، چی بود، پیر مردی بود روستایی، دید که خیلی تو همه و بهش گفت حاج آقا چته، چرا ناراحتی؟ و این پیر مرد بعد چندین سال که با پدر من، یعنی میشه گفت در یک محل کار میکرد و همدیگر رو میشناختن، گفتش که ما انقلاب نکردیم که یه جود رئیسمون باشه. و همین یک جمله پدر منو بر اون داشت که دیگه ایران جایی برای اونو، برای خانواده‌اش و برای ما بچه هاش نیست و تصمیم گرفتیم که به اسرائیل مهاجرت بکنیم. اومدیم تهران، بلیط هواپیما همه چی جور بود و یک هفته قبل از پرواز ما جنگ شد و فرودگاه بستن، جنگ ایران و رو، و ما 8 سال منتظر بودیم و وقتی که دیگه جنگ شهرها شروع شد، دیگه موشک‌ها شروع کرد و سرمون فرود بیاد، گفتیم که دیگه نمیشه صبر کرد. ما 3 سال بعد از شروع جنگ چمدونامون رو باز نکردیم، چون گفتیم الان امروز فردا تموم میشه، الان امروز فردا تموم میشه، چقدر این فاجعه میتونه ادامه پیدا کنه. و وقتی که اومدم اینجا، خب یه سری مشکل زبانی داشتم، تفاوت فرهنگی بود. من وقتی که وارد مدرسه اینجا شدم، کلاس اول نظری، شوکه شدم. اصلا رفتار مردم، طرز فکر بچه ها، طرز صحبتشون با معلم ها، خود برخورد معلم ها، میگم البته همه جا خوب و بد هست، ولی برای من شوکه آور بود. و اینجا ساختار دانشگاهیش طوریه که اگر تو پشتوانه مالی نداشته باشی، یعنی اگر کسی رو نداشته باشی که پول دانشگاهت رو و پول مکان زندگیت رو بده، امکان نداره بتونی بری پزشکی بخونی. یعنی از 8 صبح تا 8 شب تو دانشگاهی، امکان نداره که مثلا بخوای بری بعدش کار بکنی و این صحبت ها. و من چون دیگه آدم بزرگ بودم، میخواستم روی خودم پای خودم وایسم، گفتم که نه، پزشکی میذارم کنار، میرم و یه چیزی میخونم که. و بعد فکر کامپیوتر به سرم زد، و فکر کامپیوتر که به سرم زد، رفتم وقتی که دیدم چی باید بخونم و چی باید پاس کنم، من به شدت از ریاضی متنفرم علی جان، نمیدونم چرا. هنر تا دلت بخواد، ولی متنفرم از ریاضی، مخصوصا اون دیفرنسیال و انتگرال و تمام نظرت میخوام کوفت و زهر ما. و اینم گذاشتم کنار. و بعدی که من گفت تو که زبون بلدی، از اون برتری نسبی خود استفاده کن. و اینجور شد که رفتم و در دانشگاه عبری اسلام و خاورمیانه رو خوندم، و بعدم خب جای مختلف کار کردم. چند وقت خود رادیو اسرائیل بودم، بعد تو همون انستیتو رفتم، بعد رفتم توی های تک یک بخش، به قول معروف باید یک دیتابیس زبانی تشکیل میدادیم. چند سال خصوصی تدریس کردم تا اینکه به اینجا رسیدم، به این مؤسسه که الان دارم درش کار میکنم. شاید خالی از لطف نباشه برای کسایی که میخوان دسترسی دارن و میتونن میخوان این ویدیو کلیپ ها رو ببینن، آدرس وبسایت تصویری این مؤسسه memorytv.org. و خیلی هستن که از این وبسایت به عنوان منبع هم برای پژوهشاشون و هم برای گزارش های خبرشون استفاده میکنن، چون برخلاف گزارش خبری که در روزنامه چاپ میشه که مثلا طرف میتونه بره بگه که نمیدونم حرفای منو تحریف کردن و من اینو گفتم، منظور منو، تو وقتی حرفی در تلویزیون میزنی دیگه ضبط شده، نمیتونی بگی من اینو نگفتم، چون هم صورتت دیدن هم صدات رو شنیدن، نمیتونی این کار بکنی. و داستان‌هایی داشت. یکی از دستاوردهای این انستیتو که به هیچ نهاد دولتی اتفاقا وابسته نیست، تمام درآمد ما کمک هایی که شهروندان در سراسر دنیا به این مؤسسه میکنن، کمک های مالی، ما تونستیم ثابت بکنیم که شبکه المنار حزب الله صرفا یک شبکه ضد اسرائیلی یا ضد سیونیستی نیست، بلکه یک شبکه ضد یهوده. و برنامه هایی که پخش میکنه اونجا ضد یهود هستند. و وقتی که این امر رو منتشر کردیم، این باعث شد که شبکه المنار از تمام ماهوارهای اروپایی پایین کشیده بشه. یکی از دستاوردهایی که من بهش افتخار میکنم.
نوید، من هیچ کاری نمیتونم برای تو بکنم، هیچ جوری نمیتونم این زخمایی که وجود داشته رو برطرف کنم، که هممونم وقتی از جامعه اقلیت میایم دیگه، اکثریت هم البته همینه، یه جورایی این زخم خورده. خواننده مورد علاقه ایرانیت کیه؟
اگه سنتی بخوای چیز کنی، من چون چند سالم رفتم موسیقی خوندم، یه 2-3 سالی گیتار تدریس میکردم، خواننده مورد علاقه من، خواننده فارسی زبان، اگه در حوزه پاپ باشه، البته و صد البته هایده. هیچ کی مثل هایده نیمده و شک دارم کسی مثل هایده بیاد. اون هنجری طلایی که داشت و خیلی خیلی زود از میان ما رفت.
دارم اسرائیل می اومد و کنسرت می زد.
خیلی. من نتونستم ببینمش. یکی از شاید بشه گفت پایگزارای سبک خودش که واقعا من هر بار گوش میکنم لذت میبرم، البته همایون شجریان.
میدونی چیه؟ چقدر خوشحالم اینو گفتی. من دو هفته پیش رفتم کنسرت همایون شجریان و انوشیروان روحانی، فوق‌العاده بود اونجا در لندن. تو ترانه هایده رو دوست داری و همایون رو، من میخوام این ایار من رو که همایون خوند و انوشیروان روحانی پیانوش رو نواخت و من ضبطش کردم، برای اینجا پخش بکنم. این رو از بنده بپذیر، این تنها چیزیه که دارم بهت بدم و امیدوارم که برخلاف اون چی که گفتی یک روزی هم من هم تو، شاید ما دلمون نخواد هرگز بریم ایران زندگی کنیم، اصلا نخواهیم برگردیم به ایران، ولی ایران باید به ما برگرده و من ایمان دارم این اتفاق خواهد افتاد. یک دنیا ازت ممنونم که وقت گذاشتی.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.
Are you ready for truly hydrated skin? Meet Hyaluronic Body Serum, a breakthrough in body care from Osea. It's clinically proven to instantly increase hydration by 161%. Their lightweight, fast-absorbing serum delivers 24 hours of nonstop hydration for silky, smooth skin without the sticky afterfeel. Osea's latest innovation combines the magic of their best-selling Hyaluronic C Serum with a new formula that's good for the whole body and 5 types of hyaluronic acid to target every layer of the skin. Osea is a woman-founded, women-led brand that's been crafting seaweed-powered products for nearly 30 years. The best part? Everything Osea makes is clean, vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Treat your skin to clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code SUMMER at OseaMalibu.com. That's OseaMalibu.com, code SUMMER.